بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم از مقاله هشتم از الهیات شفا. فصل بسم الله الرحمن الرحیم. فی انه تام بل فوق التمام و خیر و مفید و کل شیء بعده و انه حق و انه عقل محض و یعقل کل شیء و کیف ذلک و کیف یعلم ذاته و انه کیف یعلم الکلیات و کیف یعلم الجزئیات و علا ای وچهن لا یجوز ان یغال یدرکوها. اینها امور و مسائلی است که در فصل ششم مطرح است. چند مطلب است. اول اینکه واجب تعالی تام است بل فوق تمام. دوم اینکه واجب تعالی خیر است و نه تنها لذاته خیر است، برای که برای همگان هم خیر است و مفید و کل شیء بعده. سوم اینکه انه حق لا یأتیه الباطل ابدا. چهارم اینکه انه عقل محض و علم صرف. پنجم اینکه نه تنها عقل محض بلکه یعقل کل شیء. اونگاه این مسئله پنجم را با یه بسته بیشتری بیان میکنه که واجب الوجود چگونه جمعی اشیا را علم پیدا میکنه، که چگونه به خود عالم است، چگونه به اشیا عالم است، چگونه به کلیات علم دارد، چگونه به جزئیات علم دارد و ماننده ها. اما مسئله اولا که انه تعالی تام بل فوق تمام، اصل اصطلاح ناقص و مستکفی و تام و فوق تمام را در فصل اول از مقاله چهارم از شفا بیان کردم، یعنی در صفحه 479 این چاپ اونجا بیان شده. فصل سوم از مقاله چهارم شفا الهیات شفا، اونجا تطورات مفهوم نقص و تمام را تبیین کردن که تام اول در عرف مردم به چی گفته می شد، کم کم وقتی به اصطلاح حکمت آمد به چه معناست، و حکما تام را و فوق تمام را بر چه معنا و بر چه ذاتی، چه معنای از او اراده میکنن و بر چه مصداق و ذاتی حمل میکنن.
اصطلاح
بعد اینا جز مبادی تصوری است. بعد ما مسئله تصدیق از اینجا شروع میشود. ما الان میخوام بحث کنیم که الواجب تعالی تام بل الواجب تعالی فوق تمام. یک مبدع تصوری دارد که واجب ماهوه، یک مبدع تصوری درباره محمول دارد که تام یا فوق تمام ماهوه. این جز مبادی تصوری است، جز مسائل فلسفی نیست. مثل اینکه یک ادیب بحث میکند که کل فاعل مرفوع فاعل ماهوه یا رفع ماهوه، اونا جز مسائل نحوی نیست، جز مبادی تصوریه علم نحو. وقتی که معلوم شد فاعل چیست و رفع چیست، اونگاه وارد مسئله ادبی می شود که کل فاعل مرفوع. این را با برهان صدیقی حل کردن، مثلا اینکه کل فاعل مرفوع. بر از اینه که این مبادی
واجب را بیان نمی کنند، نمیخواد اثبات خواص واجب بکنند.
چرا؟ خواص یعنی یکی از اسماء حسنای واجب، یکی از اوصاف ذاتی واجب مطرح است. اما مسئله فلسفی از اینجا شروع می شود که واجب الوجود تام است. اما تام یعنی چه؟ این را در فصل سوم از مقاله چهارم تشریح کردن و اونها که تشریح شدن جز مبادی تصوریه این رشته ان، نه جز مسائل فلسفی باشن. فواجب الوجود تام الوجود این مسئله است، این رو بخوان اثبات کنن. چرا؟ لأنه لیس شیء من وجوده و کمالات وجوده قاصرا عنه. سه نکته را اینجا بیان میکنن، دو نتیجه میگیرن، یکی این که واجب تام است، یکی این که فوق تمام. نکته اولا این که هر چی که باید داشته باشد دارد. نکته دوم اینه که اینها را که دارد از خود دارد، از جایی نگرفته. نکته سوم اینه که نه تنها کمالات خود را دارد، بلکه هر کمالی که دیگران دارن از اوست، میشود فوق تمام. تام آنه که همه کمالات خود را داشته باشد، فوق تمام آنه که از او هم لبریز کند، تراوش کند، ترشح کند به عنوان فیض، نه به عنوان انفسار. هم را اثبات میکنن که الله تعالی تامون، بلکه الله تعالی فوق تمام. فواجب الوجود تام الوجود، لأنه لیس شیء من وجوده تعالی و کمالات وجوده، اصل وجود و کمالات وجود، علم و قدرت و حیات و امثال ذلک، قاصرا عنه، هیچی که از اونها از او جدا نیست که واجب باشد و کمالی از کمالات را فاقد باشد. این یک. ولا شیء من جنس وجوده خارجا عن وجوده لغیره، هیچ کمالی از کمالات وجود که از سنخ وجود اوست، که جنس به معنای سنخ است نه در برابر نوع و فصل، هیچ شیئی از سنخ وجود او در حالی که خارج از وجود او باشد برای غیر واجب نیست، یعنی از غیر نگرفته. کما یخرجو فی غیره، همانطوری که در غیر واجب این کمالات وجودی از جای دیگر آمده، در واجب این چنین نیست.
یعنی وجود در غیر واجب نیست،
معنیش اینه؟ اون میشه در میشود توحید که واجب دو شریک ندارد. نه نه، تام است یعنی همه را دارد یک، و همه را هم از خود دارد، نه از جای دیگر گرفته باشد. ممکن است یک نوع تام می ما داشته باشیم که در مسئله نوع بگوین نوع تام در برابر نوع ناقص، اما این نوع تام تمامیتش را از خود ندارد، از جای دیگر گرفته. انسان یک نوع تام است، جنس یک نوع ناقص است، فصل متمم اون جنس است. انسان که نوع تام است، این تمامیت را از خود دارد یا از غیر گرفته؟ از غیر گرفته. تام آنه که همه کمالات را داشته باشد و این کمالات را که دارد از غیر نگرفته، از خارج از او نیست، لغیره نیست که ما به او رسیده باشد، لذاته هست. ولا شیء من جنس وجوده خارجا عن وجوده لغیره، کما یخرجو فی غیره، در غیر واجب خارج از ذات است، در واجب عین ذات. نمونه مثل الانسان، فان این دو قیدی که ما ذکر کردیم در جای دیگر جمع نیست. فان اشیاء کثیرتن من کمالات وجودهی قاصرتن ان، انسان بسیار از چیزها را ندارد، بسیار از کمالات وجود را فاقد است. و ایزن فان انسانیته توجد لغیره، اینایی هم که دارد مال خود او نیست، لغیره موجود است، نه لذاته، لنفسه نیست. خلاصه. خب واجب الوجود نه تنها دارای این دو قید است که همه کمالات را داراست یک، و همه کمالات که دارد مال ذات اوست دو، بل
این عبارت ها ما یه رقم دیگر میفهمیدیم، یه نسخی هم دارد که قبل از این لغیرهی توجد و انسانیت در اینجا هم هست، در این غیر هم هست، در اون دیگری هم هست. در اینکه با این عبارت قبلش هم دو تا بشه، این دونش ما الان برمارید یکی میشه قاصرن و با این
نه دو تاست. انسانیتی که دیگری دارد میشود توحید. در باره انسان، این نوع انسان، حالا کارو به زید و عمر نداریم، انسان یک نوع تام نیست، خیلی از کمالات رو ندارد یک، و اونهایی هم که دارد لذاته نیست، از غیر گرفته دو. نه اینکه انسان شریک دارد واجب شریک ندارد، بحث در توحید نیست که واجب شریک ندارد به انسان شریک دارد، بحث در این است که واجب همه کمالات رو دارد یک و از خود دارد دو، دیگران یا کمالات ندارن یا اگرم دارن از جای دیگر گرفتن. نکته سوم، بل واجب الوجود فوق تمام است. چرا؟ برای اینکه فوق تمام نظیر اون چشمه جوشانی که سرریز میکند، از او هم به جاهای دیگر میرسد، جاهای دیگر هم مشروب میکند. فإنه ليس إنما له الوجود الذي له فقط. واجب تنها دارای وجود خاص خود نیست، بل نه تنها له وجود، بل کل وجود ایزن فهو فاضل عن وجوده و له و فائز عن. هر وجودی که در جهان خارج یافت بشود فضل الله است یک، و لله است دو، و فیض الله است سه. اولی و سومی تغایر اعتباری دارند، دومی با اولی و سومی تغایر واقعی دارند، گرچه روحن یک مطلب هم. همه فضل الهی است که رسیده است، و چون از مقام بالا تنزل کرده فیض نام دارد، و چون در وجود و بقا هم ملک و ملک الله هست که لله ملک السماوات والارض، پس لهوست، هم منهوست هم لهوست، چه اینکه الیه هم هست. لیس انما له الوجود الذی له، فقط همون وجود خاص خود را داشته باشد، بلکه کل وجودن ایزن فهو فاضلون ان وجودهی لا بل انفکاک، اونطوری که آب چشم از چشم سرریز میکند، نه، و لهو چون لله ملک السماوات و الارض، این دو، و فائزون فیزیست انهو، آبی که در یک سطح جریان دارد، این سطح همسان اگر آب بریزن جریان پیدا میکند، اینجا فقط میگن جرل ما، نمیگن فازه. اونجا که از بالا بخواهد بریزد، از یه سطح بالایی ترشح کند، اونجا میگن فازل ما. جریان مطلق اینها رو شان میشود، چه هم سطح باشن چه نباشن، فیض مال بالاست. لذا عشق را که از چشم میریزد چون از بالاست، تفیز و اعیونهم من الدم مطرح میکنن. این مسئله اولا که واجب الوجود تام بل فوق تمام. مسئله دو، و واجب الوجود به ذاتهی خیر محض. واجب الوجود خیر است به ذات. اگر گفتیم الله تعالی خیرون، یعنی به ذات خیر است، به این معنا که خیریت برای او ذاتی است، اونطوری که علم برای او ذاتی است. خیر را قبلا به اجمال معنا کردن، اما به طور روشن و گسترده تفسیر نکرده بودن، برخلاف مسئله تام یا فوق تمام. این را چون در اون مقاله چهارم تبیین کرده بودن، اینجا توضیح ندادن. خیر را یک مقداری قبلا بیان کردن، اما به طور وضوح روشن نکرده بودن. این از که الان اینجا خیر رو توضیح بیشتری میدن. بعد از اینکه مبدأ تصوری روشن شد، اونگاه وارد مسئله میشون که واجب تعالی خیرون به واجب الوجود به ذاتی خیرون محض ول خیرو بالجمله هو ما یتشوقه کل شی. خیر یک خیر فل جمله است، یک خیر بل جمله. خیر فل جمله به قیاس هر چیزی فرق میکند، چیزی است. خیر انسان چیزی است، خیر فرس چیزی است به مانند اون. خیر بل جمله اون که نسبت به همه خیر باشد و همه خواهان او باشند و همه او رو اختیار میکنند و همه به سراغ او مشتاقند، او هستی است، همه میخوان باشند و از عدم هستی پرهیز میکنند. ول خیرو بالجمله هو ما یتشوقه کل شی. هر چی که تمام اشیا به سراغ او میروند او خیر است و وجود تمام اشیا به سراغ او میروند بر اساس شکل اول نتیجه میگیرند که وجود خیر است. ول وجودو من ما یتشوقه کل شی و کل ما یتشوقه کل شی فهو خیر بالجمله فالوجود خیر بالجمله فالوجود خیر محض و الخیر بالجمله و ما یتشوقه کل شی. این کبرا و ما یتشوقه کل شی هو الوجود او کمال الوجود من باب الوجود. این هم صغرا، یعنی الوجود و کمال الوجود من ما یتشوقه کل شیء. این صغرا و کل ما یتشوقه کل شیء فهو خیر بالجمله. این کبرا فالوجود خیر بالجمله. این نتیجه
نه، این صغرا کبرا اینا بدیهی میخواد بیتر برستن یا نه بود
به بدهی میرسن، به بدهی میرسن. یک مقدار اینو توضیح میدن که اگر خفایی در بداهت اوست روشن بشود. ول عدم من حیث و عدمان لا یتشوق الی. عدم از اون حیث که عدم است مورد اشتیاق نیست، هرگز این ماده نمیخواهد صورت آبی را از دست بدهد، میخواهد هوا بشود، نه از آب گریزان است. حتی در کون و فساد تلاش این شی در حرکت این نیست که موجود فعلی را از دست بدهد، میخواهد به سراغ آینده برود، چون نیل به او بدون از دست دادن این میسر نیست، این را رها میکند. ول عدمو من حیث و عدمون لا یتشوق الی بل من حیث یتبعه وجود او کمال الوجود او کمال الموجود یتبعه. این شی یا تغییر در صفت است، این صفت را از دست میدهد، صفتی تازه میگیرد، یا این صورت نوعیه را رها میکند به صورت نوعیه دیگر میرسد. در هر دو حال به اونی که میرسد وجود یا کمال وجود است و به سراغ او مشتاقانه حرکت میکنه.
تشوق به عدم هم اینجا سر میکنه؟
نه، بالعرض، اصلا بالعرض است. نه اینکه این شی بخواهد حرکت کند، مشتاق است که این صورت فعلی را رها کند. رها کردن مورد اشتیاق نیست و تا نقض بشود که پس شما گفتید کل ما یتشوق و الیه وجود. فیکون المتشوق بالحقیقه الوجود. فالوجود خیر محض و کمال محض. پس فل خیر بالجمله هو ما یتشبقه کل شیء فی حده و یتم به وجوده. خیر بالجمله آن است که همه چیز میخواهند به او برسند تا در نصاب خود به تمامیت برسند و در کمال خیش تام باشند. فل خیر بالجمله هو ما یتشوقه کل شیء فی حده و یتم به وجوده و شر لا ذات له بل هو اما عدم جوهر او عدم صلاح لحال الجوهر. شر این از تحلیل های عمیق فلسفه های الهی است که انسان را از بسیاری از شبهات راحت می کند که شر واقع امریز عدمی. هر تحلیلی که در مسئله شر بشود میبینیم به عدم یا عدم ذات برمیگردد. اگر به یک وجودی میگوین شر، اون شرش بلعرز است. هر جا شر به ذات است در حقیقت لازات شر است، یعنی شر ذات ندارد. نه اینکه یک چیزی است به نام الف و اون شر است، نه زوال ذات می شود شر. اگر زوال ذات را گفتن شر، پس شر لا ذات له. چون لا ذات له پس لا سبب له و این بها فاهو فتقریبیه. لذا شر علت نخواهد داشت، علت تقریبی. و شر رو لا ذات له بل هو اما عدم و جوهرین لیسه تامه او عدم و صلاح لحال الجوهر لیسه ناقصه. وجود یا کانه خیر یا کانه تامه بود یا کانه ناقصه، عدم یا لیسه تامه است یا لیسه ناقصه. فل وجودو خیریتون و کمال الوجود خیریت الوجود. این توضیح معنای خیر و شر و معنای اینکه وجود از اون جهت که یتشوقه کل شیء می شود خیر و عدم از اون جهت که لا یتشوقه الیه شیء ابدا می شود شر. و الوجود الذی لا یقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم شیء للجوهر بل هو دائما بالفعل فهو خیر محض. اگر معنای خیر اون شد، معنای شر روشن شد، اگر وجودی اون چنون ثابت بود که هیچ قسمی از دو قسم شر را به او راه نبود، نه شر به معنای لیسه تام، نه شر به معنای لیسه ناقصه، نه به معنای عدم ذات، نه به معنای زوال کمال، هیچ کدام را به او راه نبود، این می شود خیر محض، نه خیر نسبی. والوجود الذی لا یقارنه عدم، اصلا عدم مقارن او نخواهد بود. لا عدم و جوهرین لیسه تام برا اونجا راه نیست، ولا عدم شیء للجوهر لیسه ناقصه را اونجا راه نیست، بل هو بالفعل است دائما، بل هو دائما بالفعل فهو خیر محض. این میشه واجب تعالی. اما ول ممکن الوجود بذاته این لیسه خیرا محض، این خیر بالغیر خواهد بود نه خیر به ذات. خیر بالغیر خیر مقید است، لیس خیرن محزن. چرا؟ لأن ذاتهو به ذاتهی لا یجب له الوجودو به ذاته. چون اینی را که دارد مال خود او نیست. چون همینی را که دارد مال او نیست، احتمال زوال هست، هم احتمال زوال ذات، هم احتمال زوال وصف. پس احتمال راهیابی شر هست، احتمال تطرق شر هست. و چون خیر محض را راهی برای شر و ممکن راه شر به سوی او باز است، این دو مقدمه، پس ممکن خیر محض نیست. اونگاه همون طوری که ثابت می شود واجب تعالی خیر محض، با ثابت می شود که واجب تعالی خیر محض لا شریک له فی الخیریت المحض، توحیدی در خیر هم ثابت می شود.
پس این عبارت رو برای توحید در خیر مقصود شده است که ممکن نفهم بخواهد.
این مقدم است برای اون. حالا ملازم فرمیم فهو خیر محض و الممکن الوجود و به ذاتهی لیس خیرا محض. چرا؟ لأن ذاته به ذاتهی لا یجب له الوجود و به ذاته. بنابراین ف ذاته به ذاتهی یحتمل العدم، تحمل عدم میکنم. این صغرا کبرا و محتمل العدم به وجه ما، یا از لحاظ ذات یا از لحاظ کمال ذات یا من حیث ذات، از هر راهی بالاخره تحمل عدم میکند. پس فلیس من جمیع جهاتهی بریئا من الشر و النقص، قهرن خیر محض نخواهد بود، چون خیر محض در جهان امکان نیست و بیش از یک واجبم که نداریم. فاذن لیس الخیر المحض الا الواجب الوجود و به ذاته، لذا واجب هم خیر محض هم لا خیر محض الا الله. چون در مسئله دوم که مسئله خیر بود، دو امر مطرح بود، یکی این که واجب تعالی خیرون، یکی این که مفیدون، نظیر دو امری که در مسئله اولا مطرح بود، یکی این که تامون، یکی این که فوق تمام، یکی این که تمام کمالات خود را داراست، یکی این که کمالات دیگران هم ازوست. اینجا هم یکی این که تمام اشیا به سمت او شوق دارن، او خیر محض است، یکی این که اگر در جای دیگرم شوقی پیدا شده و خیری پیدا شده از او، ولو خیر موسمی و خیر مقطعی. فقط یقال و ایزن خیر لما کان مفیدن لکمالات الاشیا و خیراتها، او می شود خیر، به چیزی که خیر است می گوین خیر. واجب تعالی هم خیر است و هم خیر. وقد یقال و ایزن خیر لما کان مفیدن لکمالات الاشیا و خیرات ها، چون وقد بان ان الواجب الوجود یجب ان یکون لذاتهی مفیدن لکل وجودن، به هر چیزی کان تامه میدهد، و لکل کمال وجودن، به هر چیزی که کان ناقصه دارد کان ناقصه ادامه کند. پس فهو تعالی من هذه الجهت هم خیرون ایزن که لا یدخله نقص ولا شر، از این جهت هم خیر محض است. چون اگر دائم الفیض است و اگر تعطیلی در فیض او نیست و اگر این چنین نیست که بعضی اشیا خیر خود را از او بگیرن و بعضی نگیرن، یا بعضی گاهی بگیرن گاهی نگیرن، بلکه از طرف اشیا هر لحظه نیاز و سؤال است، یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف هر لحظه افاضه و پاسخ از کل یوم هو فی شأن، پس از این جهت هم خیرون محضون لا شریک له.
اینو نمیشه دلیل گرفت به اینکه فیض خدا دائمه، همونطور که مثلا در وجوب وجود میگفتیم که چون واجب الوجود است، واجب منجمی به جهات فیضش هم واجبه، اینجا هم چون خیر محض است و اگر تعطیل بشه فیضش منافات و خیریت محض داره، این فیضش دائمه.
اگر چیزی در اشیاء عالم باشد، کمالش را، ذاتش را و کمال ذاتش را از واجب دریافت میکنه.
پس اگر نباشه اون خیر نیست.
اگر نباشد خیر نیست.
اگر اصلا موجودی نبود در عالم، نسبی میشد یا نه؟
چیزی نبود که از او فیض بگیره.
چیزی نبود که فیض بشه خودش.
خب این
منظورم خیلی خیر محض اینه که هیچگاه این صفت ازش سلب نمیشه. حالا هیچ موجودی در عالم نبود و این صفت نیست، این خیر محض نشد دیگه.
بله خیر عنوانش
وجوب وجود دیگه. میگیم فیضش هم واجبه، واجب الوجود. اگر فیض نداشته باشه لازمش اینه که فیض ممکن باشه براش. اینجا هم
و اونجا فیض وجوبه بل غیر دارد دیگه. اینجا عنوان خیر است، ما برای توضیح خیر بیان شده است در عبارت ها. مسئله سوم، البته او دائم الفیض است. مسئله سوم، و کل واجب الوجود فهو حق. برهان باید کلی باشد ولو بیش از یک فرد نداشته باشد. چرا؟ لأن حق یعنی ثابت دیگه. لأن حقیقت کل شیئن خصوصیت وجوده الذی یثبت له، این معنی حق است. چون واجب ثبوتی دارد که لا یتطرق الیه الزوال اصلا، چون عدم را به سوی او هیچ راهی نیست، فلا احق اذن من واجب الوجود، برای که همه اشیا حقیقت ها را از اونجا میگیرد. فلا احق اذن من واجب الوجود. و قد یقال و حق اذن، این معانی را مرحوم سبزواری جا جمع کرده و اصلش از همین مرحوم بو علی است. شیخ اشراق هم در حکمت اشراق در کتاب های دیگه همین بیان ها را از مرحوم بو علی نقل میکند، از ابن سینا به عظمت نام میبرد. در این گونه از تحلیل ها، اگر چونچه کسی فلسفه فارابی یا قبل از فارابی ارسطو اینها رو مثلا ببیند، بعد الهیات شفا رو ببینه، وقت میبیند که چه خدمتی مرحوم ابو علی به فلسفه کرده است. بهمنیار در تحصیل دارد بین که من مردی رو به عظمت ابن سینا نشون ندارد، برای اینکه اگر یک حوزه علمیهی بود، یک کتابخانه هایی بود و یک اساتیدی بود، وجود فردی مثل ابن سینا اعجاب آور بود. چه رسد به این که این بزرگوار در جای رشد کرده که نه کتابخانی در اختیارش بود، نه اساتیدی، نه حوزهی، نه استادی بود که مسائل را طرح کند، اینها را به فکر خود یافت. سیدنا الاستاد امام خمینی در اون رساله مصباح الهدایهشون دارن که گرچه اشتباهات ابن سینا در الهیات اونطوری که بعدها روشن شد کم نیست، اما فهو مع خطائه الکثیر لم یکن له کفوا احد. تعبیر بلند سیدنا الاستاد دام ظله است در باره مرحوم ابو علی، گرچه ایشون در مسائل الهیات اشتباهی دارد ولی احدی کف او و همسان او نیست. این تعبیر بسیار بلند است که ایشون دارد. مرحوم آخوندم در مبدأ و معاد اونجا از مرحوم احد، احدی همچه تعبیری دارد که عدل او نیست.
و منبع این مرحومگواری جز کتابای فارابی چیز دیگر هم بوده؟
بله، نماز، چون خودش میگه، میگه اینا چیزی نبودیم از کتاب ها بیا.
این از نماز که اینا در نمیاد، فوق اینا در میاد.
خب پس اینا هم در میاد. میگفت هر وقت مسئله برای من مشکل میشد به جامع شهر میرفتم، روی استعینو به صبر و صلات نماز میخوندم برای من. تو همون تعلیقات و تو خود شفا برهان اقام میکنن، همون طوری که بالاخره باران میتواند سرزمین رو سبز کند، دعا هم میتواند بسیاری از مشکلات رو حل
کند.
دارن تو تعلیقات البته معنی رو بازتر از شفا دارن. این چنین بود. اون نوشته فارابی میگفت من به دستم که رسید تازه فهمیدم در اون مسئله ارسطو چه میگوید. وقد یقال و حق ایزن لما یکول اعتقادو به وجودهی صادقن، چون حق و صدق هر دو صفت اعتقاد و قضیه و قول است با تفاوت نسبت. قضیه و قول و عقیده اگر مطابق با واقع باشد می شود صدق، و اگر واقع مطابق با او باشد این قول و اعتقاد و عقیده می شود حق. صدق و حق هر دو صفت عقیده و قول است، منتها من حیث و کونی مطابقن می شود صدق و من حیث و کونی مطابقن می شود حق. حق و یقال و حق ایزن لما یکون الاعتقاد و بوجودهی صادقن، فلا احق و هذه الحقیقه مما یکون الاعتقاد و بوجودهی، نه تنها صادقن بلکه صادقن و مع صدقهی دائما و مع دوامهی لذاتهی لال غیره. اما و سایر الاشیا فان ماهیاتها کما علمتر لا تستحق الوجود بل هی فی انفسها و قطع اضافتها الى واجب الوجود تستحق العدم من حیث ذاتها لا ضرورت است. اگر قطع ارتباطی از علت بشود می شود معدوم. فلذالک کلها این ماهیات فی انفسها باطلتون، فی انفسها باطل و بهی تعالی می شود حق. فلذالک کلها فی انفسها باطلتون و بالواجبه و بهی تعالی حقتون و بالقیاس الالوجه الذی یلیه حاصلتون. ماهیت سهالت دارد. یکی به لحاظ ذاتها که باطل است، علی کل شیء ما خلق الله باطل، چون واجب تعالی حق محض است. ذالک بان الله هو الحق که در سوره عنکبوت و در سوره حج آمده با یه تفاوت مختصر. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اون میشود حق به ذات. و طبق اون که در سوره آل عمران و بقره هست که الحق من ربک، پس این حقوق موسمی و مقطعی و اضافی از حق محض نشأت میگیرد، نه حق با خداست، حق از خداست. اون چه حقهای امکانی است و محدود است از حق محض غیر محدود خواهد بود. الحق من ربک، وقتی الحق من ربک تنزل کرد، این ماهیتی که ذاتاً باطل است به این حق که من الله هست متحقق شد، به وجه الله متوجه شد و از اون جهت می شود زیحق که از حلاکت نجات پیدا می کند. لذا فرمود به بهی حقتون و بالقیاس الالوجه الذی یلیه حاصله، پس باطلون حقون حاسه، سه صفت است برای ماهیت به سه دید. فلذالک کل شیء هالکون الا وجهه، الا وجهه تعالی یا الا وجه الشیء الذی به یتوجه الیه تعالی. این ضمیر وجهه به الله برمیگردد یا به شیء برمیگردد؟ هر چیزی هالک است الا وجه الله، یا هر چیزی هالک است مگر وجه اون شیء؟ البته مناسب آن است که ضمیر به الله برگردد، چون استثنای از ذات باید یک ذات باشد، استثناء از اوصاف باید از اوصاف باشد، استثناء وصف باید از اوصاف باشد. ما اگر گفتیم همه جهاد شیء هالک است الا اون جهتی که به الله ارتباط دارد، این استثناء رواست. اما اگر بگیم همه چیزهای عالم هالک است مگر وجه چیز، این یه قدری بره. لذا وجه همون وجه الله است و وجه الله منزه از زوال است. اون چی که در سوره الرحمن آمده کل شیء کل من علیها فان و یبقو وجه ربک که ذل جلال و اکرام است، که این ذو خبر است برای اون وجه یا صفت است برای اون وجه. کل من علیها فان و یبقو وجه ربک که اون وجه ذل جلال و اکرام است، نه این ذو نعت مقتوع باشد یا خبر مبتدا محذوف باشد که زمین برگردد به رب، که رب ذوالجلال و اکرام است، نه وجه الله ذوالجلال و اکرام است.
این وجه الله منابعی نمون وجه شیء که مربوط به خدا است، این میشه؟ این فیض الله میشه؟
بلبده فیض خدا است، فیض خدا. و دیگه ارتباطش از شیء قطع میشه، خصوصیت شیء رها میشه. این در حقیقت چهار مسئله بود در عنوان دوتا مسئله، یکی اینکه تام است و فوق تمام، یکی اینکه خیر است و خیر که مفید بودنم از اون خیر بودن در میاد، و سومی هم انه و حق اون. این سه مسئله بود. مسئله چهارم و واجب الوجود عقل محض لانه ذاتون، اون رو شکل سای نتیجه میگیرن که واجب مجرد از ماده است. یک، ماده مانع ادراک است، در مجرد مانع ادراک وجود ندارد. دو، پس مجرد مدرک است، ادراک میکند خود را، این نتیجه. پس واجب یعقل ذاته و واجب الوجود.
اگر این بشه برای ما خیلی مهمه. این مجرد از خدا یعنی چی؟ این برای من اگه ما خیلی روشن نشده، یعنی خیلی مثلا مبنا فرق میکنه. یعنی چی؟ این باید تصور بکنیم موضوع معمول رو، خدا مجرد است. یعنی چی؟
یعنی ماده‌ای ندارد که استعداد و قوه و مکان معین و زمان معین و اندازه معین و حتی ماده که در اعراض به معنی موضوع است به اون معنی هم ندارد، در جایی باشد، در مادی فرو رفته باشد، فرو کرده باشد که در مواد دیگر نباشد، در موضوعات دیگر نباشد، این چنین نیست. بله؟
استفاده سعدی بگردین حمل، مخصوصاً حمل، حالا این اندازش میدونم.
بله دیگه، این چون نفس است دیگه. بله، چون این استفاده سلبی است دیگه. مجرد هست؟
بله.
مجرد هست؟
حمل میکنه.
بله دیگه،
لا مجردون.
بله دیگه، مجردون یعنی لا مادت له، موجود مجرد یعنی ثابت. توانیم اون معنا رو، چون جهان به مجرد و مادی تقسیم میشود، به ثابت و سیال هم تقسیم کرد. مجرد است یعنی منزه، جز صفات تنزیهی است. آخر
این اگه ما برای ما روشن نشه خود معنای مجرد،
درست است
صبح ما الان علم بحث میکنیم، این اصلا معلوم نمیشه. درست است، هشت قلسته چل قلم بشه معلوم نمیشه بلافرد تجربت. بله. نفهمی
آخه یک صفات تنزیهیه دارد، یک صفات تشبیهیه. ما اگر بخواییم مثلا علم و قدرت و حیات و اینها بحث بشود، باید که در حقیقت صفات ثبوتی است. مجرد است جز صفات سلبیه است، در حقیقت جز صفات تنزیهیه است، جز سبوهن قدوسونه. مثلا لا تدرک الابصار را ما هرچی بخواییم معنا کنیم جز معنی تنزیهی نخواهیم داشت. سبوهن قدوسون او این گونه از اوصاف را دارد، یعنی این صفات سلبیه از اون ناقصه. اصولا کل مجرد همینطوره، در اون وجودی که حاضرون لذاتهی میشود مجرد، وجودی که برای غیر نیست. صورت برای ماده است، عرض برای موضوع است. پس هیچ
وجودی هم میگیم که وجودی که برای غیر نیست، این وجوده. البته فهمیم یعنی چی؟
چرا خود اون وجود که برامون روشن شد، حالا از هر راهی ما وجود رسیدیم، وجود یا حاصلون للغیر یا حاصلون لذاته. اگه حاصلون لذاته معلوم میشود ماده ندارد، موضوع ندارد، میشود مجرد.
حاصلون لذاته
یعنی به غیر تکیه نکرده. ما حاصلون لذاته رو که بفهمیم، لیس حاصلون لغیره که به ذهنمون بیاد، لیس حاصلون لغیره هم به ذهنمون بیاد. معلومه یه صورت حاصلون للماده، این به ذهنمون بیاد. عرض حاصلون للموضوع، این به ذهنمون بیاد. یا حصول های مکانی میگوییم فلون متمکن حاصلان فی المکان، یا فلون متضمن حاصلان فی الزمان. همه اینها رو میفهمیم. بعد یک لیسه که بیاد چیز تازهی برامون نمیاره. میگوییم فلون شی عقل یا علم، این لیسه حاصلان للماده، اونطوری که صورت برای ماده است. یا لیسه حاصلان للموضوع، اونطوری که عرض برای موضوع است. یا لیسه حاصلن فی المکان او فی الزمان، اون طوری که متمکن و متضمن حاصلن. و واجب الوجود عقل محض لانه ذات مفارقت للماده من کل وجه. این یک مقدمه. بقد عرفت ان السبب فی ان لا یعقل الشی هو الماده و علائقها. سبب که چیزی که نمیگذارد اون شی ادراک بشود، معقول بشود، ماده است و لواحق و علائق ماده، بود داشتن، حجم داشتن، مقدار داشتن، ممانند. فقد عرفت ان السبب فی ان لا یعقل الشی هو الماده و علائقها لا وجوده. وجود اون شی مانع معقول شدن اون نیست. و اما الوجود السوری، وجودی که صورت است و ماده ندارد، فهو الوجود العقلی و هو الوجود الذی اذا تقرر فی شیئین صار لشیء بهی عقل، حضور پیدا میکنه. اونی که اون شیئی که فعلا حضور برای او، حاضر شدن برای او ممکن نیست، یعنی نمیتواند حاضر بشود. صورتی که در ماده فرو رفته است نمیتواند برای غیر حاضر بشود، چون در رهن ماده است. اون شی معقول بالقوه است، مثل شجر. این شجری که در ماده طبیعی فرو رفته است، این برای نفس حاضر نمیشود، این معقول بالقوه است. والذی یحتمل نیله بالفعل تحت نیل نمی آید، اما یحتمل نیله هو عقل بالقوه. اما والذی ناله العقل بعد القوه هو عقل بالفعل. اونجا عقلان یعنی معقول بالقوه، اینجا معقول بالفعل. والذی ناله العقل بعد القوه هو عقل بالفعل علی سبیل الاستکمال. والذی هو له لذ هو له ذاته هو عقل بذاته. حالا اگر الف موجود بود، نه در موضوع بود اونطوری که عرض در موضوع است، نه در ماده بود اونطوری که صورت در ماده است، خود الف بود لذاتهی موجود، این حاضر است، این عقلم بالفعل چون حضور دارد. و لذی هوه لهو ذاتو، ذات او ملک اوست، او مالک خودشه، نه اینکه ذاتش للماده باشد یا للموضوع باشد. هو عقلم به ذاته و کذالک هو معقول محض. چرا؟ چون مانع دخالت غیر است که نمیگذارد این حاضر باشد یا لدیه الحضور محقق بشود. وقتی که ما غیری در کار نبود مانعی برای حضور نیست.
این فهم وجود چون خیلی نزدیک نیست بر فهم وجود مرحوم آخون یا فرق بود
این قسمت ها
الان ارون به وجود برگردوندن
و این قسمت ها را که مرحوم آخون با ایشون موافقن. منتها علم حرکت می کند به پیش عالم می آید، این را نمی پذیرد. مرحوم آخون می فرماید عالم حرکت می کند به خدمت علم می رود. علم حقیقت خارجیه است که نفس به حرکت جوهری حرکت می کند به علم می رسد.
خب ایشون نحوه وجود وقتی دونستن تمام مسائل در همین منطبیه دیگه، دیگه در وجود که و این حرفا نیست، اولا مجرد این فعل اتفاق نمیشه چیزی ازش
پوشونه. نه، اونی که معقول بالقوه است میخواهد معقول بالفعل بشود از راه تجرید نفس است. ده نفس رو مجرد میکنه، انتزاع است و تجرید است و امثال زانک.
اینا که من خودم برای تقریب
اینجور بیان ها خدا خود تمام داریم. آخه این مثلا اینا میفرمایم که نفس مجردتن عن الماده و خالیتن عن العلوم خلق میشود و این مجرد معطل ساریان و متمادی باید علوم را به طرف خود جذب بکند، اونم در حد کیفیات به خود کمال ببخشد. ولی مرحوم آخون میگوید به اینکه به حرکت جوهری درونش کامل میشود، به خدمت علم میرود.
علم اگر حضور باشد برای ذات خودش، اینجا اتحاد عاقل معقول هم درست میشود.
این که اتحاد عاقل معقول هست قبول دارن که در علم ذات به ذات، اعتقاد عاقل معقول در علم ذات به ذات که مورد قبول فریقین است.
دلیلی که ایشون میگن، میگن چون ماده مانع است.
بله.
اگه این دلیل نبود بله میتونیم در مثلا اینجا اشکال نداره، ایشون هم قائل میشن. ولی دلیلش اینه که مثلا ماده مانع از اینه که یه چیزی برای خودش حاضر باشه. بنابراین اونی که ما از این بیان به خوبی استفاده میشه، اونی که ما درک میکنیم چیزی است که برای خودش حاضر است و ما در مرتبه ذات خودمون همین چیز رو درک میکنیم. یعنی معلوم نمیشود، علم نمیشود مگر اینکه برای خود حاضر باشد. و اگر ما بخوایم عالم بشیم به همون دلیل مرحوم آخون، ما بخوایم به عالم بشیم باید ما خود او بشیم تا برای خودمون حاضر بشیم تا بشیم عالم.
ما الان بخوایم به شجر برسیم، معنای کلی شجر درک کنیم، چی باید بکنیم؟ باید انتظار بکنیم پیش مشائین، انتظار بکنیم صورت محسوسه رو، بعد از حضور که فاصله پیدا کردیم از در حد تخیل خصوصیت های مقداری اینها رو هم تجدید کنیم، القا کنیم تا مفهوم کلی دست میاد. اون هم یه مفهوم نیست، کیف نفسانی عارض نفس شده. نفس الان ما هو و علی همون طوری که قبلا بود الان هم هست، در درون او هیچ تکاملی پیدا نشد. هم صور علمیه را بالا آورده و همین که روبنای برای نفس شده، نه زیربنا. مرحوم آخون میفرماید میگه یک و حقایق در موطن خودشون موجودن، نفس به حرکت جوهری به سراغ اونها میرود. لأن المانع للشیء ان یکون معقولا و ان یکون فی المادته و علائقها. و همین ارتباط با ماده است که هو المانع ان یکون اون شیء عقلا. این یک مقدمه بود و از طرف دیگر وقت تبین لکه هازا فالبری او عن الماده و العلائق المتحقق و بالوجود المفارق. اونی که مبرا و منزه از ماده و العلائق ماده است و اونی که حق است و به وجود مجرد متحقق است و معقول لذاته. ولانه عقل بذاته و هو ایزن معقول به ذاتهی فهو معقول ذاته، چون حضور است و چون حاضر است هم عقل است، هم عاقل و هم معقول، فهو معقول ذاته، پس فذاته حضور و حاضر و من حضر لدی است، عقل و عاقل و معقول. لا انه هناک اشیاء متکثرتا، نیست چیز باشد، یک واقعیت است به سه عنوان. و ذالک لان همین واجب تعالی که مجرد محض است، بما هو هویت مجردتون عقل به حضور، و بما یعتبر له ان هویته المجرده لذاتهی فهو معقول لذاته، چون این ذات برای خود حاضر است، بین حاضر بیگوین معقول، چون ذاتش برای خود حاضر است پس ذاتش معقول است، و هر چه که یک امر مجرد برای او حاضر باشد او عاقل است، چون ذاتش برای خود ذات حاضر است و ذاتش ذاتی است که یک امر مجرد برای او حاضر است پس ذات او عاقل است، فهو معقول لذاته. و بما یعتبر له ان ذاته له هویت مجردتون، چون ذاتش مالک خیشتن است، که خیشتن او، ذات او هویت مجرده است، هو عاقل ذاته. چرا؟ فإن المعقول هو الذي ماهیته المجرده لشیء. المعقول ما هو، معقول چیزی است که ماهیت، یعنی ما به شیء هو ما به شیء هو مجرد او لشیء باشد. این یکی. عاقل ما هو، عاقل هو الذي له ماهیت مجرده لشیء. حالا خواه اون شیء غیر باشد، خواه اون شیء خود نفس باشد، اگر الف مجرد محض بود و برای خود حضور داشت، چون مجرد که بود برای خود حضور دارد، این هم عاقل است هم معقول. از این که حاضر است، کل حاضرن فهو معقول، فالالف معقول. از این که ذاتش حقیقت خود را مییابد و هر چیزی که حقیقتی را بیابد، یافتن حضوری و عقلی، فهو عاقلان، پس به ذات او عاقلان.
شما با این استدلالیشان چطور در اشارات در علم به غیر را ایشان پرپریوز رو میکنید؟
بله، علم به غیر رو در اشارات و شفا و اینها نفی میکنن، منتها در مبدا و معاد میپذیرن، علم به ذات به ذات را همه میپذیرن.
در علم به غیر هم در اتصال عقل فعال همی حرف نمیگن، همی استدلال خودیشان نمیاد در علیشان؟
نه، اونجا چون بالاخره کثرت محفوظ است،
اتصال،
بله، اندل اتصال، ایشون میگن اندل اتصال، یا اولی از بین رفته دومی آمده، یا اولی به دومی، هر دو موجودن، یا نه فقط اولی موجوده، سه حال دارد. ایشون باید که به اساس هم حرکت جوهری حل میشود دیگه، که به حرکت جوهری وجود کامل خواهد شد. والعاقل هو الذي له ماهیت مجرد شيء، وليس من شرط هذا الشيء، که عاقل است، ان يكون هو، همون معقول باشد، او آخر یه چیز دیگر باشد. عاقل کسی است که چیزی برای او حاضر باشد، این چیز بخواهد خودش باشد، میخواهد غیرش باشد، بل شيء مطلقا، هر چه شد، و شيء مطلقا اعم من هوه او غیرهی، اعم من هوه و غیرهی باید باشد دیگه، او در جایی بگن سوا آنکان هوه او غیره، او مال اونجاست، نه اینکه بگن اعم من زید او امر، میگن اعم من زید و امر، اعم من هوه و غیرهی. حالا فل اول تعالی روی سه تا عنوان به این سه صفت متصف می شود. فل اولو فل اول تعالی به اعتبار که ان له ماهیتا مجردتا لشیئن هو عاقل، این یک، و به اعتبار که ان ماهیته المجردته لشیئن هو معقول و هذا الشیء هو ذاته، پس فهو عاقل چون به ان له الماهیت المجردت التي لشیء که اون شیء هو ذاته است، و معقول به ان ماهیته المجرده هی لشیء که باز اون شیء هو ذاته، و کل من تفکر قلیلا علم. این مطلب همان است که مرحوم آخوند در چند جای اسفار، در جلد اول، در جلد سوم، در علم، در بسیار از کتاباش نقل کردن که تزایف به ما انه تزایف خواهان کثرت ذاتی نیست. عاقل و معقول دو تا امر اضافی هم. عاقل میگوید بدون معقول نخواهم بود، معقول میگوید بدون عاقل نخواهم بود. اما این دو تا عنوان یک جا جا میگیرن یا دو جا، این را برهان خارج باید بگوید. علت میگوید بدون معلول نخواهم بود، معلول هم بدون علت نخواهد بود. محرک بدون متحرک نخواهد بود، متحرک بدون محرک نخواهد بود. اما این دو محال عین هم یک جا باشند. از این که محرک حتما غیر از متحرک است، از این که علت حتما غیر از معلول است، و اما عاقل با معقول گاهی عین همان گاهی غیر همان، اینها رو برهان خارج بیان میکنند. خود عنوان اضافی عاقل و معقول دلیل بر بینونت نیست.
مثل تقدم و تأخر، مثل فوق کس... اینه تو مفهومش نخوابیده کسرت.
چرا؟ کسرت
خود این تقاضا نمیکنه.
کسرت عنوانی چرا؟ کسرت عنوان و اعتبار چرا؟ اما حیثیت هم دوتا باشد، جهت صدق هم دوتا باشد، نه
فوق و تحت،
فوق و تحت،
علت و معلول،
علت و معلول.
توی خود همین قابلیه که دوئیت باید از هم دیگر جدا باشن اگر کسی اینا رو تصور بکند
دوتا. البته وقتی که علت رو خوب تصور کرد، معلول خوب تصور کرد، چون تصورش نظری است، تصدیق میکند به اینکه یک شی نمیتواند علت خودش باشد، این را نظر میگوید. تقدم و تأخر این چنین است، تحریک و تحرک اون چنان است، به مانندان عبوبت و بنوبت هم اون چنان است. اما عاقل و معقول نیست. و کل من تفکر قلیلا علم ان العاقل یقتضی شیئا معقولا، اما و هذا الاقتضاء لا یتضمن که ان ذلک الشیء آخر است او هو است، یه چیزی دیگر است یا خودشه. عاقل معقول میخواهد، اون معقول شیء آخر است یا خودشه است. در ممکن است که یک شیء هم عاقل باشد هم معقول در علم ذات به ذات، و اگر در مواردی ما میگوییم جمع متقابل المحال است، این را با برهان خارج میگوییم، نه از عنوان ازرکو. ازق تزا شیئن محرکن لم یکن نفس و حاضر اقتضا یوجب ان یکون اون محرک شیئن آخر او هوه. متحرک میگوید من محرک میخواهم، خواه اون محرک خودش باشد خواه چیز دیگر باشد. برهان خارج میگوید محال است که محرک این متحرک باشد. لم یکن نفس هذا الاقتضاء یوجب ان یکون شیئا آخر او هو، بل نوع آخر من البحث یوجب این تغایر مصداقی را، و اون نوع آخر که یوجب و یبین انه من المحال ان یکون ما یتحرک هو ما یحرک. خود مفهوم خواهان کثرت مصداق نیست، چون مفهوم خواهان کثرت مصداق نیست، ولذالک لم یمتن ان یتصور فریق لهم عدد، یک گروهی که عدد قابل توجهی هم دارن، چند نفرن، یکی دو نفر نیستن، یه عده فراوانی این چنین بیندیشن. لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عدد، این چنین بیندیشن، بیندیشن ان فل اشیاء شیئا محرکا لذاته، ماده این چنین میپندارد که او محرک متحرکی است که خود خود را حرکت میدهد.
محرکن
لذاته، بله
محرکن لذاته، نباید باشه
محرکن لذاته که خودش حرکت میدهد. ما گفتیم که متحرک محرک میخواهد و یبین انه من المحال ان یکون ما یتحرکو هو ما یحرکو. بنابراین متحرک نمیتواند محرک ذات خود باشد، محرک چیز دیگه است. لذا ممکنه یه عده این چنین باشن، گروهشم عددشون کم نباشد، عده فراوان این چنین بیندیشن که ممکن است یک شی محرک ذات خود باشد. الا وقت انقام البرهان و الامتناع، تا وقتی که دلیل اقام بشود که ممکن نیست که شی محرک ذات باشد و متحرک به ذات باشد که شی خودش حرکت بدهد، از قوه به فعلیت بیاره. نه، شی اگر متحرک است حتما محرک بیرون میخواهد. ولم یکن نفس تصور المحرکه و المتحرکه یوجب ذلک، صرف ادراک این دو مفهوم مبین کثرت خارجی نیست، موجب کثرت خارجی نیست. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذلک، اذکان چرا اذکان المتحرک یوجب ان یکون له شیء محرک مطلقا. متحرک میگوید من محرک میخواهم، خواه اون محرک ذات خود باشد خواه غیر او. خود متحرک نمیگوید من به محرک بیرون از ذات محتاجم، میگوید من بدون محرک نخواهم بود.
اگر این برهان بدیگی باشه، باز هم بازگشت بیدن می کنه که از همون مفهوم فهمیده میشه که کسرت مصداقی هم وجود داره.
برهان بدیهی باشد، یعنی تصدیق بدیهی باشه. تصدیق اگر بدیهی باشد، معنیش اینه که تصور طرفین کافی است. نه، اون برهان این که اتحاد فعل و قوه جمع می شود، برگشتش به وجدان و فقدان است، بازگشتش به اجتماع بین نقیضین است، ندام نتیجه می گیرد. ولی متحرک می گوید من بدون محرک نمی شوم. این مادیین که عددشون فراوان هم هست میگوین محرک بیرونی در کار نیست، خود جوشه است، خود کفاست. چگونه اینا رو تلقی میکنه؟ هر دو معنا رو میفهمن که این ماده متحرک است و خودش اداره میکنه. تا برشون روشن نشده که هرگز ممکن نیست بالقوه به فعلیت برسد، چیزی که ندارد خود به خود کمال اعطا کند، در همون اندیشه اشتباهی هستن. از کان المتحرکو یوجب ان یکون له شیء محرک بلا شرط انه آخر او هوه. متحرک میگوید من محرک میخواهم، خواه اون محرک خودش باشد خواه چیز دیگر. و همچنین ول محرکو یوجب ان یکون له شیء متحرکن انه بلا شرط انه آخر او هوه. محرک میگوید من متحرک میخواهم، خواه او متحرک خودش باشد خواه غیر. و کذالک المضافات، نه تنها در خصوص این مثال ها، کل مضافات این چین است. و کذالک المضافات تعرف اثنینیتها لامرن لا لنفس نسبت و اضافت المفروضت فی الذهن. خود اضافه دلیل کثرت مصداقی نیست، دلیل کثرت خارجی نیست، بلکه امر خارج غیر از مسئله نسبت به اضافه دلیل بر کثرت است. تا تو عرفو اسنینیتها لامرن لا لنفس نسبت و لاضافت المفروضت فی الذهن. خب چرا؟ برای اینکه تا حال دلیل قائم میکردن که این مفهوم ها هیچ کدام اقتضای کثرت ندارد، دلیل خارج باید نشون بدهد کثرت را یا وحدت را. میگویند دلیل خارج دو صنف است، یک قسمت دلیل است بر حتمی بودن کثرت، یک قسمت دلیل است بر حتمی بودن وحدت. در بعضی موارد دلیل است که حتما باید این دوتا یکی باشند، در بعضی موارد دلیل است برای اینکه حتما این دوتا باید دوتا باشند. بنابراین خود اضافه من حیث و اضافه هیچ کدام از دو امر ثابت نمی کنند. اونجاها که دلیل است بر اینکه این دوتا امر حتما باید یکی باشند، مثل اینکه ما قوه‌ای داریم که با اون قوه اشیا رو درک میکنیم، این برای ما روشن است. اشیاء خارجی را به وسیله اون قوه درک میکنیم، بعد خود اون قوه را آیا به قوت اخرى درک میکنیم یا خود اون قوه را با خود قوه درک میکنیم؟ اگر با خودش درک میکنیم پس عاقل و معقول یکیست، قوه خود را درک میکند، و اگر اون قوه را به قوت اخرى درک میکنیم متسلسل القوه.
این دلیل از نوعی اصل مطلب شد، شما میفرمایید که این دلیل خارجی مخمنفس مخفضی اتحاد باشد، مخمنفس مخفضی اشتراق باشد.
به
این بیانی که در دلیل آمد دلیل برای اصل مطلب شد که میخواد اتحاد رو در یک موردشان نشان بدن
نصاب بدن. یعنی مثلا ما عاقل و معقول داریم، علت و معلول داریم، محرک و متحرک داریم، اب و اب داریم و مانندیان. صرف این که در بعض موارد دوتا هستند دلیل نیست که اضافه موجب وحدت است. چرا؟ برای اینکه اگه اضافه موجب وحدت بود چگونه در اضافه موجب کثرت باشد؟ برای اینکه اگه اضافه موجب کثرت بود چگونه ما در بعضی از مصادیق اضافه و مضاف وحدت داریم؟ معلوم می شود اضافه من حیث و اضافه دوتا عنوان است. این دوتا عنوان خواه بر یک مصداق صدق کنن خواه بر دو مصداق. فإنا نعلم علما یقینا ان لنا قوة که نعقل بها الاشیاء. این یکی. این رو درباره قوای جزئیه نخواهیم گفت که قوه واهمه یا قوه متخیله امثال ذلک، حتی یقال که ما صور یا معانی جزئیه را به وسیله این قوا درک میکنیم، قوا را وسیله ذات نفس درک میکنیم. نه، در مسائل تعقل کلی ما یک قوه عاقلی داریم که ولو او را نفس بنامیم که او معانی کلیه را ادراک میکنه، ما او را به وسیله او معانی کلیه ادراک میکنیم. یه همچه قوه هم داریم، میدانیم که داریم، میدانیم که قوه عاقله داریم. این که میدانیم قوه عاقله داریم، قوه عاقله را به قوت عاقلت اخرى ادراک کردیم یا به ذاتها درک کردیم. فإنا نعلم علما یقینا ان لنا قوة نعقل بها الاشیاء فإما ان یکون القوة التي نعقل بها هذه القوة را هي هذه القوة نفسها، همین قوه است که خود را درک میکنه، ما با همین قوه این قوه را درک میکنیم. پس فیکون و هیه نفسوها تعقل ذاتا، پس این میشود عاقل و معقول. یا نه، نعقل ذالک را تعقل ذالک را قوت اخرى، یا قوه دیگری این ادراک را در بحث میگیرد. فتکون لنا قوتان، یک قوتون که نعقل الاشیا را بها، دو و قوتون که نعقل بها هذه القوه را. ثم يتسلسل الكلام الى غير النهايه فيكون فينا قوا که نعقل الاشیا تعقل الاشیا بلا نهایت بالفعل، چون ما به همین علم داریم.
دور اینجا اشکال داره یا اصلا از جهت دیگر باطل است؟
تسلسل است دیگه.
نه، همین به صورت دور اگر در بیاریمش اشکال که نداره، اشکال
چون خب اون معقول این عاقل ادراک نمی کند. ما ایم که قوه ما یه طرفش به طرف ماست، با تساعدی باشد، ما می دانیم قوه داریم که با این قوه چیز درک میکنیم، پس ما این قوه رو درک کردیم، این قوه رو با چی درک بکنیم؟
با اون قوه،
با این قوه درک میکنیم. خب اون قوه را با چی درک کردیم؟ چون قوه ماست، ما این همچه قوه مدرکی رو داریم و ما هم او رو درک میکنیم. لذا میفرماین و بها فقط بانه ان نفس کون شیء معقولا این لا یوجب ان یکون معقول شیء که ذالک الشیء آخرو، حتما باید آخر باشه، دیگر باشه. نه، اگر یک شیء معقول شد، معقول شیئن است، خواه اون شیء نفسش باشد، خواه اون شیء امرون آخر باشد. فقط بانه ان نفس کون الف مثلا معقولا لا یوجب ان یکون معقول شیء که ذالک الشیء او با، نه، اگر گفتیم الف معقول است، یعنی معقول شیء اون شیء خواه الف باشد خواه با. و به هازا تبین انه لیس یقتضی العاقل ان یکون عاقل شیء آخر، بل کل ما یوجد له الماهیت المجرده فهو عاقل، یک، و کل ماهیت مجردت که یوجد، حالا خواه له یوجد خواه لغیره یوجد، هر حاضری را میگوین معقول، هر ماهیتی که توجد و تحضر، حالا خواه لنفسها خواه لغیره ها، این ماهیت حاضره را میگوین معقول، این ماهیت هم ما به شیه و به خواهد بود. و کل ماهیت مجردت که توجد، حالا خواه لها خواه لغیره ها، این فاو معقول. چرا؟ از کانت هذه الماهیت لذاتها عاقله و لذات ایزن معقوله، لکل ماهیت مجردت که یفارقها او لا یفارقها، این تعقل میکند یک ماهیتی را که اون ماهیت میخواد یفارقها که تعقل الف بارا، یا لا یفارقها که تعقل الف الف را. معقولتون لکل ماهیت مجرده، هر مجردی که برای هر مجردی حاضر شد، خواه خودش باشد خواه غیر باشد، خواه یفارقها مثل این که ماهیت الف برای با حاضر باشد، یا لا تفارقها مثل که الف برای خود الف حاضر باشد. فقط فهمت ان نفس کونهی معقولا یا عاقلا این لا یوجب ان یکون اثنین فی الذات ولا اثنین فل اعتبار، نظیر اون که طبیب یعالج نفسه، که از یک حیث معالج است از حیث دیگر متعالج. اینجا فقط تفاوت در حیطه مفهوم است و بس، ولا ذات مجرد بسیط من جمیع الجهات دو تا حیث ندارد که از حیث عاقل و از حیث معقول باشه. فقط مفهومن دوتا، نه اینا که دوتا هستن، این دوتا می فرماد، این دوتا نه ذاتن دوتان که یکی الف باشد یکی با، نه اعتبارن دوتان یکی معالج باشد یکی متعالج، ولی این دوتا که دوتا، بله،
اعتبارن در جای معالج متعالج،
یعنی در جای که ترکیب خارجی باشد و حیثیت ها هم جدای از هم باشن، یا ترکیب ذهنی باشد مثل این که ما میگوییم جنس و فصل برای ذهن،
این ترکیب ذهنی لازم نیست،
بل لازم نیست هیچ جدا که میبرن. فَإِنَّهُ لَيْسَ يُحَسِّلُ الْأَمْرَيْنِ را الا اعتبارو، این ما دو امر میخواییم، این دو امرم به این دوتو درک مفهومی تکیه میکند و اکتفا میکند. فَإِنَّهُ لَيْسَ يُحَسِّلُ الْأَمْرَيْنِ را در نجات تحصیل داشت. عبارت نجات تحصیل بود. فانه لیس یحصل الامرین را الا اعتبار و ان ماهیتا مجردتا لذاتهی و ان ماهیت و انه ماهیت مجردت ذاتها لها. ما این دو تا عنوان میخواییم. هر ماهیت مجردی که حاضر باشد اون را معقول مینامند. هر ماهیت مجردی که چیزی برای او حاضر باشد اون را عاقل مینامند. چون این ماهیت مجرد است و برای خود یقینا حضور دارد، او هم عاقل است و هم معقول. منتها دو تا مفهوم است که ما یکی را جلو یکی را دنبال ذکر میکنیم. و هاهنا تقدیم و تأخیر فی ترتیب المعانی، که یکی را عاقل و دیگری را معقول می‌داند. ولی والغرض المحصل شیء واحد، ما می‌خوایم بگم این غفلت ندارد از خود. نظیر جسم نیست که یمینش از شمال غافل باشد، صدرش از زیر غیبت داشته باشد، زهرش از بطن محجوب باشد و مانند اون. ما یه معنا رو می‌خوام بگیم، می‌خوام بگیم این مجرد است و حاضر است، این نور است. اگر می‌گوییم عاقل است و معقول، تقدیم و تأخیر در ترتیب معانی است، بلا والغرض المحصل شیء واحد بلا قسمتین. فقط بان ان کونه تعالی عاقلا و معقولا لا یوجب فیه کثرتا البتة. والحمد لله رب العالمین.